چون اگر با جنین سر کار داشته باشیم که مشکلی وجود داشته باشه براش و نیاز به سقط باشه، مجوزات لازم قبل از هفته 19 داده میشه. بعد از این مرحله اگر باز هم مشکلی وجود نداشته باشه، توی ابتدای 3 ماهه سوم یک سونوگرافی معمولا درخواست میشه که باز وضعیت سلامت جنین، رشد جنین ارزیابی میشه. توی این مراحل بعد از هفته 28 جنینایی که دچار اختلال رشد میشن معمولا خودشون رو نشون میدن و این زمانی که ما نیاز پیدا میکنیم که یه سری کارهای اضافه تر برای جنین انجام بشه. مثلا ممکن نیاز به سونوگرافی های داپلر یا حالا اصطلاحا رنگی وجود داشته باشه که به نوعی خونرسانی جفت و جنین بررسی میشه و این زمان هستش که اقدامات مداخله‌ای و زایمان زودرس ممکنه که نیاز باشه، چون ممکنه محیط رحم مناسب برای رشد بیشتر جنین نباشه و نیاز باشه که جنین از اون محیط خارج بشه، به شرط حالا اینکه اون زمانی که قابل حیات بودنش تایید بشه فرا رسیده باشه. و اگر باز هم مشکلی وجود نداشته باشه، توی معمولا توی 3 ماهه سوم هولوش سن 34 35 هفتگی ممکنه به یک سونوگرافی نیاز باشه که باز وضعیت سلامت جنین و رشد جنین بررسی میشه و همینطور زمانی که نیاز به یعنی قرار باشه یک زایمان طبیعی صورت بگیره، عضو پرزانته یا اصلا وضعیت قرارگیری جنین، میزان مایه و اینا رو بررسی میکنه. و در نهایت اگر تو این مراحل بعضی وقتا نیاز هستش که یه سری سونوگرافی اضافه تر، معمولا با جنینایی که میزان مایه آمنیوتیکشون کمه، کاهش حرکات دارن یا اینکه رشد خوبی ندارن، معمولا تو این زمانا نیاز هستش که سونوگرافی اضافه تری انجام بشه تا جنین به اون سنی برسه که اگر از رحم خارج شد مطمئن باشیم که مشکلی براش ایجاد نمیشه. ممکنه سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل که وضعیت تنفسی، حرکات و میزان مایه جنین رو میسنجیم، به صورت حتی هفتگی، هفته ای دوبار هم از سوی متخصصین زنان درخواست بشه. و داپلر هم معمولا تو این زمان برای همچین جنینایی ممکنه به صورت هفتگی درخواست بشه و ارزیابی بشه تا زمانی که خونرسانی خوب باشه جنین رو نگه می‌دارن و اگر خونرسانی دچار اختلال شد دیگه اون زمانی که باید جنین به نوعی از رحم خارج بشه و خارج از رحم به حیاتش ادامه بده.
یک سوال داریم در این سپهر دانش که سوالمون این هست: خانم 44 ساله‌ای به دلیل چکاپ سونوگرافی یا همون بررسی های سونوگرافی مراجعه کرده و در گزارش اون یک فیبروم 3 سانتیمتری در رحم داره که مقداری در حفره رحم برجسته شده و خونریزی رحمی منظم داره، درد غیرعادی نداره، 2 تا فرزندم داره. اقدام درست در این زمینه کدوم یکی از این موارده؟ جراحی میومکتومی، هیسترکتومی یا برداشتن رحم، عکس رنگی هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحمی که بهش میگن، و گزینه 4 6 ماه تا 1 سال بعد سونوگرافی پیگیر انجام میدیم. خب ما در بخش قبل یک در واقع مختصری در مورد درمان ناباروری با دکتر آتوسا کریمی صحبت کردیم، اما با توجه به سوال برنامه و اینکه خیلی‌ها که فیبروم دارن سوالشون از پزشکان این هست که آیا ما باردار میشیم یا نه، این بخش رو به فیبروم ها اختصاص دادیم. دکتر کریمی، فیبروم ها یا چه هستند و به چند دسته تقسیم میشن؟
بله، فیبروم ها در واقع رشد بیش از حد بافت عضلانی در واقع بافت ماهیچه‌ای رحم هستند که به چند دسته تقسیم میشن به حسب موقعیت مکانیشون. میتونن در واقع در نزدیک به لایه مخاطی یا لایه پوشاننده رحم که همون آندومتر اصطلاحاً بهش میگیم باشن، که بهشون فیبروم های زیر مخاطی گفته میشه. یه گروهشون میتونه داخل خود اون بافت لایه میانی رحم، لایه میومتر یا عضلانی رحم باشه که اصطلاحاً بهشون فیبروم های اینترامورال، یعنی فیبروم هایی که درون بافت ماهیچه رحم هستن، گفته میشه و یک گروهشون زیر لایه سروزی رحم، یعنی اون لایه نازکی که روی خود رحم رو میپوشونه قرار گرفته که اصطلاحاً بهشون فیبروم های ساب سروزال، یعنی فیبروم هایی که زیر اون لایه سروز قرار گرفتند گفته میشه. البته فیبروم ها الان تقسیم بندی های دیگه ای رو دارن که اصطلاحاً فیگو بهش گفته میشه که حالا در مجال این برنامه نیستش، ولی تقسیم بندی کلیش بر حسب اینکه نزدیک به کدوم یکی از این سلایه رحم باشن به این ترتیب گفته میشه که ساب موکوزال یعنی زیر مخاطی، اینترامورال که در خود لایه ماهیچه‌ایه و ساب سروزال که در زیر لایه سروزی هست.
خب دکتر، این فیبروم ها چطوری خودشون رو نشون میدن؟
بله، فیبروم ها بر حسب اینکه کجا قرار گرفته باشن، یعنی نزدیک به کدوم یکی از این سه تا لایه‌ای که خدمتتون گفتم نزدیک به کدوم باشن و چه اندازه‌ای داشته باشن علائم خودشون رو نشون میدن. اولا فیبروم ها بسیار بسیار شایع هستن و از زمانی که سونوگرافی به کار گرفته شده در رشته پزشکی، به ویژه وقتی که دیگه پروب های واژینال اومدن و سونوگرافی واژینال داره انجام میشه، تشخیصشون خیلی بیشتر شده، بنابراین ما بیشتر به اون شیوعشون پی بردیم. این فیبروم ها به حسب اندازه‌شون، یعنی اگر اندازه‌شون خیلی بزرگ باشه، مثلا بیشتر از 5-6 سانتی متر باشه، اگه مثلا نزدیک مثانه باشن، اگه بتونن فشار بیارن به روده ها، میتونن علائم در واقع روی سیستم ادراری یا گوارشی نشون بدن. چون رحم در واقع موقعیت قرارگیریش طوریه که در قسمت جلو یا قدامش مثانه قرار گرفته و در قسمت خلفش انتهای روده یا همون رکتوم قرار گرفته. پس اگر فیبرومی باشه که نزدیک به پشت رحم باشه موقعیتش، یعنی در سطح خلفی رحم باشه و اونقدر بزرگ باشه که بتونه روی رکتوم یا انتهای روده فشار بیاره، میتونه علائمی مثل یبوست یا همون کانستیپیشن یا مشکل در دفع در واقع اجابت مزاج یک خانم رو ایجاد بکنه. اگه در نواحی جلوی رحم یا قدام رحم و نزدیک مثانه باشه و انقدر بزرگ باشه که بتونه روی مثانه فشار بیاره، ممکنه باعث تکرر ادرار یا در واقع احساس علائم ادراری باشه و اگه این فشار خیلی زیاد باشه رو مثانه، طوری که مثانه نتونه به خوبی تخلیه بشه و ادرار از مثانه پس بزنه توی حالب ها که اصطلاحاً ما بهش برگشت ادرار از مثانه به حالب میگیم یا همون در اصطلاح پزشکی بهش ریفلاکس ادراری گفته میشه، میتونه در طولانی مدت آسیب بزنه به کلیه های یک خانم، چون این ادرار برمیگرده از حالب ها میره سمت کلیه، تو لگنچه کلیه فشار وارد میکنه به کلیه ها و باعث اون در واقع تورم لوله ها یا هیدرونفروز میشه. بنابراین میوم هایی که بیشتر از 5-6 سانت اندازه گیری میشن، حتما باید ما از بیمارمون بپرسیم که آیا علائم ادراری داره یا نه، آیا علائم مشکل موقع اجابت مزاج داره یا نه. بعضی اوقات اینها خودشونو با دردهای لگنی نشون میدن، یعنی بیمار احساس پر بودن در لگنش میکنه، به خصوص تو فیبروم های بزرگ، به خصوص موقع خونریزی های ماهانه که رحم دچار حالت های انقباضی توی ماهیچه میشه، ممکنه دردهای شدید موقع خونریزی ماهانه به وجود بیاد که اصطلاحا ما بهش دیسمنوره میگیم. خب اینم از علامت های مهمه. خانومی که هر کدوم از این علامت ها رو داره بایستی حتما به متخصص زنان مراجعه بکنه و براش سونوگرافی انجام بشه. یکی دیگه از علامت های فیبروم ها افزایش حجم خونریزی ماهانه است که این به خصوص در فیبروم هایی که نزدیک به اون لایه آستر داخلی رحم، یعنی زیر آندومترن یا ساب موکوزال گفته میشه، توی اونها این علامت بیشتر دیده میشه.
بسیار خوب، در رابطه با میوم ها صحبت میکنیم به اتفاق دکتر آتوسا کریمی.
دانشی در گستره گیتی، اندیشه‌ای به وسعت آسمان، دستانی توانا و هوشی گرانقدر اندوخته کسانی که در پی تشخیص و درمان هستند. سپهری به وسعت تمام ایران. سپهر دانش.
برنامه‌ای کاملا تخصصی ویژه کادر درمان، دست‌اندرکاران علوم پزشکی، دانشجویان، پرستاران و تمام کسانی که به اطلاعات پزشکی علاقه‌مندند. سپهر دانش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شما سپهر دانش رو میشنوید. یک سوال هم داریم که خانم 44 ساله‌ای به دلیل چکاپ یا بررسی سونوگرافی که به صورت اتفاقی مراجعه کرده، یک فیبروم 3 سانتیمتری در رحم گزارش میشه که مقداری در حفره رحم برجسته شده. حوریزه رحمی منظمه، درد غیرعادی نداره و 2 فرزند داره. اقدام درست بعدی برای این فرد کدوم یکی از این موارده؟ جراحی میومکتومی، جراحی هیسترکتومی یا برداشتن کامل رحم، عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی و 6 ماه تا 1 سال بعد هم پیگیری از طریق سونوگرافی. و در واقع ما با دکتر آتوسا کریمی صحبت کردیم در مورد انواع فیبروم ها و تصمیماتی که در مورد اونها گرفته میشن جز موارد سوال. خب دکتر کریمی، فیبروم ها آیا ممکنه به هیچ عنوان هیچ علامتی نداشته باشن و درمانی هم نخواهن؟ یعنی اصلا برخورد اون با فیبروم ها شامل چه مواردی میشه؟
ببینید، فیبروم ها برخوردمون به خیلی عوامل بستگی داره. اگه کسی دچار دردهای لگنی باشه، اگه کسی دچار احساس پری و فشار توی لگن باشه، علامتهای ادراری یا علامتهای گوارشی داشته باشه، حتما باید درمان بشه. یعنی این فیبروم باید تحت درمان قرار بگیره. حالا این بستگی به سنه، یه موقع هست مثلا در یک خانم 49 ساله که مثلا 5-6 تا فرزند داره این علامت ها ایجاد شده، یه موقع هست در یک خانومی که مجرد ازدواج نکرده و مثلا 40 سالشه این اتفاق افتاده، یه موقع هست ممکنه در یک خانم 20 ساله نابارور این اتفاق افتاده باشه. بنابراین ما بعد درمانمون اینجا شخص محور بگذاریم. مثلا یه خانومی که 48-9 سالشه، 5-6 تا بچه داره، دیگه نمیخواد بچه دار بشه، اول سعی میکنیم که خود فیبرومو برداریم، ولی اگه نتونیم برداریم خب کل رحمو میتونیم برداریم. نگران نیستیم چون که این برنامه فرزند آوریشو تکمیل کرده، یعنی دیگه نمیخواد بعد 49 سالگی مثلا فرزند 7 و 8 رو خودش نخواسته که داشته باشه. ولی یه خانمی که مثلا 40 سالشه، فرزند نداره یا فقط یه فرزند داره اما دوست داره که صاحب فرزند بشه، اگه فیبرومش کوچیک باشه، بعد باعث خونریزی غیر طبیعی نشده باشه، وقتی که ما آزمایش میگیریم تستای کلیویش یعنی بیوین کراتینینش نرمال باشه و وقتی که ازش میپرسیم میگه خب مثلا خونریزی غیر عادی نداره، خونریزیاش منظم ماهانه، لکه بینی و سطا نداره و مشکلی نداره، ما میتونیم دست نگه داریم سالی یک بار در واقع ایشونو کنترل بکنیم. توصیه‌ام اینه که حتما سالی یک بار کنترل انجام بشه از نظر اندازه فیبروم، چون فیبروم ها اکثرشون بافت های خوشخیمی هستن، یعنی خیلی کم به سمت سرطانی شدن و کانسر شدن پیش میرن. ولی اگه فیبرومی داره در عرض یک سال افزایش سایز نشون میده، یعنی شما امسال سونو انجام دادین مثلا فیبرومتون بوده 4 سانت، سال دیگه که سونو کردین شده 7 سانت، این فیبروم ما توصیه میکنیم که برداشته بشه چون داره رشد سریعی میکنه. و اگر یه فیبروم هست بیمارتون مثلا بهش میگید فیبروم داریم، یاره من 15 سال پیشم اینو داشتم، هر چند وقتی هم که سونو کردم، این فیبروم 15 سال با منه و نه خونریزی غیر طبیعی داره نه مشکلی داره، اینو بهش دست نمیدن. و البته اینم اضافه کنم بعضی وقتا فیبروم در یک جایی قرار میگیره، چون حالا فوکوس کار من بیشتر رو اون فلوشیپ ناباروری هستش، ما همیشه قبل این که بخوایم برای یه خانم اجازه بارداری بدیم، حفره رحمش رو بررسی میکنیم از نظر این که آیا به درد باردار شدن میخوره این حفره رحم یا نه. اگر فیبروم جایی باشه که تو حفره رحمی برجسته شده باشه، یعنی جایی برای لانه گزینی جنین مزاحمت ایجاد بکنه توی کاویته رحم که حالت ساب اندومتریال داره، ساب مکوزال داره و پروترود شده توی حفره، اون موقع هم قبل اینکه به خانم اجازه بارداری بدیم، این فیبروم رو در واقع قسمتیش که مزاحم شده برمی‌داریم.
خیلی خوب. پس در واقع ما در رابطه با فیبروم های صحبت کردیم که برخوردهای مختلف بنا به شرایط بیمار برای اونها انتخاب میشه. دکتر کریمی، آیا برداشتن فیبروم به صورت درخواستی یا انتخابی یا همون به قول معروف سلکتیو هم صورت میگیره یا نه؟
یعنی خود بیمار
به صورت درخواستی، یعنی که خود بیمار اعلام کنه بگه که مثلا این فیبروم ها رو بردارین، یا اینکه چی، یا اینکه نه جز در واقع مواردی نیست که درخواست بیمار باشه؟
ببینید، عمل برداشتن فیبروم، چون میدونید که رحم به هر حال یک بافت پرخونه و واقعا باید اندیکاسیون داشته باشه که ما روی رحم بخوایم دستکاری بکنیم هر گونه، به خصوص اگه یک خانومی بچه نداره، رحمش برای ما بسیار بسیار حفظش با ارزشه، چون حفظ یعنی قدرت بارداری با رحم خود یک خانم رو سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داره با چنگ و دندون حفظ کنیم براش. به خاطر اینکه اگه دستکاری های این مورد روی رحم بشه، خب به هر حال اون وقتی که ممکنه چسبندگی های داخل رحمی در زمینه دستکاری هایی که برای برداشتن فیبروم میشه به وجود بیاد. حالا برداشتن فیبروم ها هم اگه اندیکاسیون داشته باشن که برداریم، مثلا فیبروم هایی که کمتر از 3 سانتی متر هستن و اگر داخل کاویته رحم اومده باشن، ما میتونیم با عمل هیستروسکوپی یعنی زیر بیهوشی با دوربین میریم توی رحم رو میبینیم، در واقع هم حالتی که توی اندوسکوپی یا کولونوسکوپی برای سیستم گوارشی که با دوربین توی روده و معده دیده میشه، ما هم اینجا با دوربین با لنزمون میریم تو رحم رو میبینیم و از طریق در واقع داخل رحم اون فیبروم رو قسمتیش که پروترود شده برجسته شده توی کویته برمیداریم، ولی یه قسمتی از این فیبروم که توی قسمت اینترامورالِ و توی خود حفره رحم برجسته نیستش، اون رو دیگه دست بهش نمیزنیم. در واقع میاییم حفره رحم رو صافش میکنیم، مناسبش میکنیم برای اینکه جنین بتونه توش لانه گزینی کنه. بعضی از فیبروم ها هستن که خیلی بزرگن، مثلا ممکنه یه فیبرومی 8 سانت 10 سانت باشه و اتفاقا از لایه آندومه دور باشه و سابسروزال باشه، یعنی به سمت بیرون رحم باشه، اصطلاحا ما بهش میگیم سابسروزال و اگزوفیتیک، ولی ممکنه 10 سانت 14 سانت اندازش باشه و بعد این باعث بشه فشار بیاد روی مثانه، باعث میشه که ادرار پس بزنه تو کلیه ها و خدایی نکرده بیمار کلیه هاش آسیب ببینه و اگه بهش رسیدگی نشه ممکنه کارش به دیالیز و مشکلات کلیوی برسه. اون موقع دیگه فیبروم رو بایستی یا از طریق لاپاراسکوپی و یا از طریق لاپاراتومی که در واقع یک عمل باز هستش و جدار رحم جدار شکم باز میشه، فیبروم رو برداریم. ضمن این که خب تو فیبرومایی که بزرگتر از 4-5 سانتی متر هستن، به خصوص تو خانم هایی که بچه ندارن و قصد دارن که فرزند آوری داشته باشن، سعی میکنیم تا حد امکان فقط خود فیبروم رو برداریم، ولی به هر حال برداشتن یه فیبروم 10 سانتی و 14 سانتی یک عمل بسیار سنگینه و ممکنه گاهی وقتا خونریزی های غیر قابل کنترلی پیش بیاد که کار رو بکشونه به هیستریکتومی یا همون برداشتن کل رحم، چیزی که خب ما هرگز دوست نداریم برای یک خانومی که بچه نداره انجام بدیم، مگر اینکه بخوایم مجبور بشیم. اینه که برداشتن فیبروم فقط رو اندیکاسیون علمی انجام میشه.
بسیار خب، متشکرم. گفتگو میکنم با دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان. سوالی داریم در برنامه. سوالمون این هست که خانم 44 ساله‌ای به دلیل چکاپ یا بررسی سونوگرافی کرده، یک فیبروم رحمی 3 سانتی متری در رحم داره که مقداری در حفره رحم برجسته شده. خونریزی رحمی منظمه، درد غیرعادی نداره. دو فرزند داره. اقدام درست کدومه؟ جراحی میومکتومی، هیسترکتومی، عکس رنگی رحمی و 6 ماه تا 1 سال بعد با سونوگرافی پیگیری بشه. خانم دکتر کریمی، در رابطه با سوال برنامه بفرمایید که چه نکاتی داره و کدومی که از اینها اقدام درسته؟
خب من همینجا دوباره تاکید میکنم که این خانوم وقتی که ما ازش پرسیدیم که آیا قصد داره بارداری سوم داشته باشه یا نه، تمایلی به بارداری سوم فعلا نداره. گزینه درسته ما با توجه به این که این خانوم درد نداره، خونریزی های ماهانش منظمه و خونریزی غیر طبیعی نداره، دیسمنوره نداره، دو تا بچه داره، فعلا نمیخواد بچه دار بشه، پس ما هم دستکاری نمی کنیمش. اگرچه فیبرومش جایی هستش که توی رحم برجسته شده، پروتروت شده، ما کاری انجام نمیدیم جز اینکه هر 6 ماه الی 1 سال سونوگرافی میکنیم ببینیم که آیا از نظر اندازه بزرگ میشه یا نه. اگه بزرگ نشه کاریش نداریم، اگه بزرگ بشه برش میداریم. حالا اگه همین خانم قصد داشت که بچه دار بشه، یعنی اگه میخواست بچه سومو بیاره، گزینه درست برداشتن فیبروم بود که ما میتونستیم در واقع اینو از طریق عمل هیستروسکوپی این فیبروم رو براشون برداریم، ولی چون نمیخواست بچه دارشه فقط چکاپش میکنیم.
خیلی خوب، پس ما در واقع فقط چکاپ رو انجام میدیم، درسته؟
بله، هر 6 ماه الی 1 سال چکاپ انجام میدیم، مگر اینکه تو این فاصله بیاد بگه که میخواد بچه دارشه، که اگه بخواد بچه دار بشه قبل از اون باید حتما این فیبروم رو برداریم چون تو رحمش پروترود شده.
درست. خب متشکرم خانم دکتر آتوسا کریمی، سپاسگزارم از شما و شرکتتون در برنامه.
من هم از شما سرکار خانم دکتر فرحی عزیز، همکار گرامی، بسیار بسیار سپاسگزارم و از همه عزیزانی که شنونده برنامه خوب سپهر دانش هستن سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار این بنده قرار دادید.
خواهش میکنم خانم دکتر، متشکرم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خیلی ممنونم. از سپاس فروان سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
اوقاتتون خوش. خدا نگهدار.
به پایان این سپهر دانش رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنیم.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارین.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر کاف تداندلی که بهر تو نرزد. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من.